بخش سوم،
راوی زهرا.
گفتگو غافلش کرده بود. از زیر باران آمد و لباسش خیس بود. تا حواسش جمع شد خندید و گفت:
ببین آش خانوم، یه جوری گیر میدی با آدم که همه چی از لوح ضمیرمون پاک میشه و میره. یکی نیست به من بگه حیف این نغمه های دلنگیز افغانستانی نیست که مفت و مجانی ول میدی تو هوا. زنم زنای قدیم. راستی فاطمه جان، دیروز تا حالا تو فکرم یه جواب درست درمون به سوالت بدم. قول میدم قبول کنی. پاسخم رو بتونی رد کنی یه جایزه پیش من داری.
خندان رفتم سمت آشپزخانه. بین راه گفتم: تا چای میآورم برو لباست رو عوض کن. از این که فکر میکرد یادم رفته دنبال حرف را بگیرم و افغانی حرف زدنش فراموشم شده، شادمان رفت در اتاق. در برگشت توپ فوتبال دستش بود و محمد هادی را کشان طرف خودش برای بازی. خندیدم و سینی چای در دست به قاب در آشپزخانه تکیه دادم و نگاهشان کردم. یادم افتاد به چند ماه پیش از آن که وقتی دید سخت است مجابم کند برای آمدن به روستای کهریزک، حاشیه رفت و دست به دامن فاطمه شد که:
راستی فاطمه جان، دیروز تا حالا تو فکرم یه جواب درست درمون به سوالت بدم. قول میدم قبول کنی. پاسخم رو بتونی رد کنی یه جایزه پیش من داری.
فاطمه مثل کسی که از یک انتظار طولانی خلاص شده زود از اتاق بیرون آمد و در حالی که هنوز موس کامپیوتر در دستش بود دو زانو نشست جلویش و خوش و خندان گفت:
خب میفرمودین حاج آقا.
یادم از داشتم سبزی خورد میکردم. سرم را بلند کردم و گفتم: مراقب باش دوباره نری تو فاز فلسفی حرف زدن. بچه‌ام تازه پا گذاشته تو 14 سال. همان روز هم سینی چای جلویش بود. قاشقی را که میچرخاند تو لیوان در آورد و به سمت فاطمه گرفت و با خنده اما سنگین و شمرده گفت:
اگر اطاله کلام این انسان ایاروار موجب تصدیع و دردسر اهل الله شد، آیه وستعینو به صبر و صلات.
حرفش را نان تمام گذاشتم و گفتم: ای بابا، خب هرچی دوست داری بگو. فاطمه پیراهن سفید گلداری پوشیده بود. علی آقا انگار خوشش آمده باشد با نگاه خریدارانه سر تا پای فاطمه را برانداز کرد و لبخند زنان دست کشید روی گل زرد تکه دوزی شده روی پیراهنش و گفت:
تقصیر من چیه که این زلزله که مو هم قاطی میوه ها شد و سوالای قلم به سلم بمیکنه؟
فاطمه خوشش آمد و خندید. علی آقا به موس تو دست فاطمه اشاره کرد و گفت:
دخترم، محض رضایت مامان هم که شده، هر جا دیدی زدم به جاده خاکی و حرفای دست انداز دار با همین مو ساکتم کن. اگه نشدم دیلیتم کن برم پی کارم. دختر گلم، بخشی از قضیه حجاب برمیگرده به این که اسلام به حریم میان زن و مرد و کنترل هیجان‌ها و التهاب‌های ناروا اعتقاد داره. یعنی این که نه، ببین عزیزم، منظور من اینه که آره اونم درسته، به هر حال پوشیدن بدن از نامحرم خاص زنها نیست. مردها هم وظیفه و تکلیف دارن تا دامن جامعه آلوده نشه. بله موافقم، میشه حجاب رو بدون چادر هم تعریف کرد، اما وضعیت و موقعیت آدم ها و خانواده هاشون فرق میکنه. نه دخترم، بعدش باید یه بحث کلامی قشنگ با مامان جان داشته باشم. چی؟ بله بله میپذیرم 100%. همه چیز به خانواده و تربیت برمیگرده. به هر حال گندم از گندم بروید جو ز جو. آفرین، خیلی موافق این رأی و نظر هستم، اما باید همیشه مواظب افراط و تفرید باشیم و امر و نهی ما به دیگران در چارچوب منطق و اصول اسلامی و انسانی باشه.
جمله آخرش را بهانه کردم و با لحن کنایه‌آمیزی گفتم: انشاءالله که همه ما همیشه حرفامون در چارچوب باشه. متعجب برگشت نگاهم کرد. با کمی مکث لبش به خنده باز شد و گفت:
ما تا حالا فکر میکردیم به قاعده حرف زدن از مزایای طلبگیه. نگو بی خود این همه دوده چرا خوردیم و دادیم به چش و چارمون. راست میگی به خدا، طلبه هم طلبه های قدیم.
خودتو به اون را نزن. حاجی حوصله داری بگم؟
زمانه با ما نمی سازه، ما مجبوریم بسازیم. بفرما، گوشم با شماست.
ببین علی آقا، جوابمو جدی بده. نخند لطفاً. قبول داری که بیش از 10 تا خونه تو این 14 سال عوض کردی و خم به ابرو نیاوردم؟
بر منکرش صلوات.
انکار میکنی هر جا رفتی دنبالت اومدم و نه نگفتم.
آفرین به شما.
من میگم این بار قضیه فرق میکنه. دخترمون بزرگ شده. محمد هادی هم دیگه داره خوب و بد و میفهمه. بیرا میگم که محیط کهریزک برای بچه ها خوب نیست.
یه جوری میگی کهریزک انگار قراره بریم آسایشگاه سالمندان یا تو فطری 88 دستگیرمون کردن.
تو که گفتی این کهریزک با اون یکی فرق میکنه.
آره که فرق میکنه. اون از تیره و طایفه تهرونه، این یکی روستایی تو منطقه صفادشت کرج خودمونه.
دیگه بدتر، هر کی از روستا بارو مندیل میبنده میاد شهر. شما سر افتاده کوچ کنی روستا؟
به روی چشم خانوم. حالا شما فکر کن اخفال شدم. اگه خیال میکنی که این کار قهرمان بازیه عیبی نداره، شما راضی نباشی نمیریم.
فکر نکرده گفتم. آره من که از نیت شما خبر ندارم، شایدم همینه که میگی. اما زود پشیمان شدم و سینی سبزی خرد شده را بلند کردم بروم که نگذاشت جدی شود و بگوید.
پس بفرما ما تا حالا نیسان پاسول بودیم و داشتیم شما رو له میکردیم و میرفتیم جلو، خودمون خبر نداشتیم. ببین زهرا جان، یه بنده خدایی به یه کسی پیشنهاد میده برای مدتی بشه امام جماعت جایی که تا حالا هر روحانی رفته دووم نیورده. اینم گفته که مردم فقیر اونجا که خیلی هاشون افغانیای محرومن، با یه قرون دوزار یه مسجد کوچیک ساختن، دلشون خوشه با این کار دیگه از نماز جماعت محروم نمیشن. شما باشی میتونی بگی نه؟
سکوت کردم. دلم نیامد بحث را ادامه بدهم. همیشه نگاه و نظرش را دوست داشتم. هیچ چیز غریب و دوری در او نبود که دلم را بزند و حالا بخواهم تلافی کنم. حتی وقتی حرفش به کرسی نشست و آمدیم کهریزک، دیگر کلام نکردم و گله‌ای از من نشنید. حالا اما پس از 4-5 ماه که بار بست و آمده بودیم، داشت برخلاف رأیم کاری میکرد که نمیپسندیدم و نمیتوانستم راضی شوم. فکر میکردم این از همان وقتهاییست که باید مبارزه کنم و چیزی را که به من تعلق دارد از دست ندهم. تجربه نداشتم علی آقا را آدم سختگیری ببینم که نخواهد ابهامی را پاسخ دهد. حتی با آن حرف درگوشی هم تحریک نشد. فقط میخندید و افغانستانی حرف میزد. با دلیلی تکراری که
این زبان را دوست دارم. امام جماعت اینجا باید زبان مردم را بفهمه.